بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
امروز به سوی 86 درسی که پایه استاد موسوی تهرانی جلسه 352
قلم بگی ما مردی زدیم لبتش قنمه. بله الان که خیلی مهم نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در رد دلیل پنجم بود. دلیل پنجم این آیونی که میگن وصل مفهوم داره، دلیل پنجمشون این بود که اصل در قیود احترازیت، قید توضیحی قرینه میخواد و الا اصل در قیود اینه که باید احترازی باشه. اصل یعنی قاعده، قاعده اینه که قیود باید احترازی باشه، احتراز از چیزی باشه و این قاعده وقتی حفظ میشه مفهوم وصل مفهوم داره. رو قول شما که میفرمید وصل مفهوم نداره، این قول شما با این قاعده سازگار نیست. ایشون جواب دادن نه خیر، منافاتی نداره. ما در این حالی که میگیم وصل مفهوم نداره، این قاعده رو هم قبول داریم، قاعده احتراز. و چرا؟ چون احتراز معناش چیه؟ احتراز یعنی تضییق دائره موضوع حکم، معنای احترازه. پس بنابراین ما اگر تضییق کردیم دائره موضوع حکمو، ما اینجا طبق اون قاعده عمل کردیم، ولو اینکه بگیم وصف هم مفهوم نداره. منتها اینجایی که ما تضییق میکنیم دائره موضوع میگه دلیل چیه؟ میگه دلیل ما که من دیروز افطار کردم به دور خود، مولا گفت اعتر عبد مطلق ظهور در اطلاق داره، یعنی هر جور رقبه، ولی فرده دلیل آمد اعتر رقبتن مؤمنتن. خب این مؤمنه مفهوم داره، یعنی لا توتق رقبتن کافره. خب علما چی کار کردن؟ علما در یه همچی جاها که در یه دلیل موضوع مطلقه رقبه، دلیل دیگه اومده موضوع رو مقید کرده مؤمنه، و علما اومدن این مطلق حمله بر مقید کردن، گفتن اون رقبه دیروزی بعد از آمدن دلیل دوم، بعد از اینکه اون دلیل دوم میاد میگه اعتق رقبتن مؤمنه، علما اومدن این مطلق هم به بر مقید کردن. چرا این کار کردن؟ علتش این بوده که اون مؤمنه مفهوم داشته، اون دلیل دوم که گفت مؤمنه رو اعتق بکن یعنی غیر مؤمنه فایده ای نداره، چون که گفته غیر مؤمنه فایده ای نداره، لذا این باعث شده علما آمدن این رقبه رو مقیدش کردن برو. دقت کردین دلیلش شما؟ اگر از علما سوال بکنی چرا شما میایین این رقبه رو مقیدش میکنین به رقبه مؤمنه مطلق رو حمله بر مقید میکنین؟ این جواب میدن، میگن برای این که اون مؤمنه مفهوم داره، اون مؤمنه که در اون دلیله مفهوم داره، یعنی وقتی میگه رقبه مؤمن آزاد کن یعنی کافر فایده ای نداره. خب وقتی میگه کافر فایده ای نداره مجبوریم ما این رقبه رو بکنیمش مؤمنه. پس علت این که علما مجبور شدن مطلق و حمله بر مقید کردن به خاطر این که اون مؤمنه در اون دلیل مفهوم داره، مفهومش اینه که رقبه کافره فایده ای نداره، این باعث شده که بیان این رقبه رو حمله بر او بکنن. ایشون میفرمان اولا دو تا جواب، اولا که بعضی ها مقید و حمله بر مطلق میکنن، این تو نیست همه بیان مطلق و حمله بر مقید کنن، بعضی ها مقید و حمله بر مطلق میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که میگه مؤمنه میگن همینم مقصود رقبه، اون مطلوب اصلی رقبه است، اون مؤمنه البته کمال مطلبه، پس مقید و حمله بر مطلق میکنن. یعنی اون که میگه رقبه مؤمنه حملش میکنن بر رقبه، میگن اون ایمان کمال مطلبه و الا لزومی نداره. پس اولا که خیلی ها مقید و حمله بر مطلق میکنن، چرا؟ برای اینکه اون مطلق ظهورش منطوقیه، ولی اون ظهورش مفهومیه و ظهور منطوقی مقدمه بر ظهور مفهومیه. چرا دست از اون قید مؤمنه بر میدارن؟ به خاطر اینکه اون رقبه، اون رقبه ظهور منطوقی داره، یعنی اون مطلق منطوقش به ما میگه هر جور رقبه کافیه، ولی اون مفهومش به ما میگه مؤمن لازمه و رقبه و بله. و خلاصه ظهور منطوقی بالاتر است از ظهور مفهومی، اون که اقوای از این نی بلکه این اقوای از اونه. پس این اولا اینطور نیست که همه بیان مطلق و حمله بر مقید بکنن، بلکه بعضی ها مقید و حمله بر مطلق میکنن، این اولا. و ثانیا حالا به قول مشهور که میان مطلق رو حمله بر مقید میکنن، علتش اون نیست که شما گفتی. شما میگه علت این که علما میان این مطلق رو حمله بر مقید میکنن، علتش اینه که اون مفهوم داره اون وقت، اون وقت مجبور شدن این کاری میکنن. نه، علتش چیزی دیگه است، علتش اینه که ما احراز کردیم مراد این آقا رقبه مؤمنه. ما وقتی مولا در دلیل دوم میاد میگه رقبه مؤمن آزاد کن، ما یقین داریم اون یک مطلوب داره و اون چیه؟ رقبه مؤمنه. علت حمل مطلق بر مقید اینه که ما از خارج مراد مولا رو تشخیص دادیم که مرادش یک چیزه و اون رقبه مؤمن است، او باعث شده که بیاییم این رقبه رو هم حمله بر رقبه مؤمنه بکنیم. تا اینجا ادله ششگانه‌شون رو همه رو رد کردیم که از کردیم اسم قیاس خلفه، یعنی برای اثبات مطلوب از راه ابطال نقیض وارد شدیم، یعنی باطل کردیم ادله خصمو و با این باطل کردن ادله خصم مطلوبمون رو ثابت کردیم. اصطلاحا به این میگن قیاس خرد. پس ما استدلال نیوردیم برای اثبات مطلوبمون، بلکه چیکار کردیم؟ ابطال نقیض کردیم، نتیجه اثبات مطلوب شد. و اما یک آقایی ما دو سه روز آقا حالمون خوب نیست که قضیه کلمات رو سخت ادا میکنم، انشالله میبخشید، بلکه انشالله دعا بفرمید بهتر بشه. و اما بعضی ها برای اثبات این مطلب آمدن استدلال کردن. ما چیکار کردیم؟ ما از راه ابطال اونها، از راه ابطال ادله اونها قول خودمون رو ثابت کردیم، ولی یه آقای آمده نه استدلال کرده به یک آیه قرآن، از راه آیه قرآن ثابت کرده که وصف مفهوم نداره. سوره نساء آیه 23 این همون آیه است که زنایی که ازدواجشون حرامه تمام که این آیه ذکر شده، حرمت علیکم امهاتکم اخواتکم بناتکم عماتکم خالاتکم، سوره نساء آیه 23 فقط کارش همینه. که یک مش زنهایی که ازدواجشون حرامه تمام اینا رو نقل میکنه. مادرتون، خواهرتون، دخترتون، عمتون، خالتون، اینا حرمت ها میرسه به اینجا. و ربائبکم اللتی فی حجورکم، یکی از زنهایی هم که ازدواجشون حرامه ربیبه. ربیبه کیه؟ دختر زن، خانومی بوده، از شوهر قبلش یه دختر 2-3 ساله داره، حالا مطلقه شده، آمده شوهر دومی کرده، این دختر بچه رو مباده تو خانه این شوهر دوم. اینی بهش میگن ربیبه. خب ربیبه هم حرامه، یعنی این شوهر دوم که ناپدریه این بچه هست، پدرش که حالا طلاق داده خانومشو، این دخترم با مادرش آمده تو این خونه شوهر دوم، این ربیبه حرام است بر این شوهر دوم، بلو پدرش نیست، ولی ربیبت ازدواج با ربیبه حرامه. ولی آیه یه قیدی داره، میگه ربیبه های حرامه که تو دامن شما بزرگ بشن. ربائب کمولتی فی حجور چه؟ بله دیگه، ربائب کمولتی فی حجور کن، ربیبه هایی که تو دامن شما بزرگ میشن، این قید اومده زده. وقتی آقا چی استفاده کرده؟ میگه از این آیه اگر بخواد وصف مفهوم داشته باشه فی حجوره کن، وصفمون اینه، اگر این بخواد وصف این مفهوم به حساب این وصف مفهوم داشته باشه لازمش چیه؟ پس اگر این دختر تو دامن پدر خودش بزرگ بشه عیبی نداره، من که ناپدریم میتونم با اون ازدواج کنم، میشه دیگه. چه ربیبه حرامه؟ ربیبه که تو دامن شما، تا دامن شما بزرگ بشه حرامه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر این دختر تو دامن پدرش بزرگ بشه حرام نیه ازدواجش. بالی که اینجوری نی، ربیبه حرام ازدواجش، دختر این زن ازدواجش برای شما حرامه، چون که این دختر تو دامن پدر خودش بزرگ بشه چه تو دامن شما بزرگ بشه. ولی اگر آیه مفهوم داشت چی میشد معناش؟ ربیبه که تو دومن شما بزرگ شده اون ازدواجش حرامه، و الی اگه این دختر تو دامن پدر خودش بزرگ بشه ازدواجش حرام نی، با حالی که اونم حرامه. پس به این دلیل میفهمی وصف مفهوم نداره. دقت کردی از چه راهی وارد شده این آیه؟ وصفی توشه، حجوره کن، اگر بنا بشه داره به اونا میگه، اونایی که قائلن وصف مفهوم داره، ایشون میگه اگر بنا بود این آیه وصفش مفهوم داشته باشه، مفهومش این بود که اگر این دختر ربیبه تو دامن پدرش بزرگ میشد ازدواجش عیبی نداشت، با حال اون که ربیبه چه تو دامن پدرش بزرگ بشه چه تو دامن من که مرد دومم تو دامن من بزرگ بشه هر دوش حرامه. از اینی که هر دوش حرامه میفهمیم که وصف مفهوم نداره، و الا اگر مفهوم داشت معناش این میشد تو دامن پدر خودش اگر بزرگ بشه عیبی نداره. این دلیل است بر این که وصف مفهوم نداره. این استدلال ایشون میفرمان درست نیست، این دو تا ایراد داره. ایشون میفرمان اون آقایونی هم که قائلن وصف مفهوم داره اینجا رو نمیگن، اینجا قرینه ما داریم، ما قرینه داریم از راه روایات که ربیبه رو نمیشه باش ازدواج کرد، چه تو دامن خودت بزرگ بشه چه تو دامن پدرش بزرگ بشه. یعنی اونایی هم که قائلن وصف مفهوم داره اینجا رو نمیگن. چرا؟ اینجا رو چون ما به قرینه فهمیدیم از طریق ائمه، از طریق ائمه علیهم السلام قرائنی داریم، روایاتی داریم که ربیبه ولو در دامن دیگری هم بزرگ بشه ازدواجش حرامه. پس در اینجا مفهوم نداره به خاطر روایات، و الا اون آقایونی هم که میگن بس مفهومش حجته، اونها چون اینجا قرینه داریم که مفهوم نداره اینجا رو اونها منکر نیستن.
خود آیه دلالت داره؟
اولا دلالت نداره. ابدا دلالت نداره. حس کردیم بلقرینه، یعنی اون آقایونی که میگن مفهوم بس مفهوم داره، همون هم قبول دارن که اینجه مفهوم نداره. چرا؟ برای این که قرینه از خارج داریم که این دختر چه تو دامن پدر، پدر واقعی چه تو دامن ناپدریش، در هر دو صورت این دختر ازدواج شرامه. پس علی کل حال شما باید یه جایی رو بیاری که اونا بگن این مفهوم داره، خود اونا میگن اینجا مفهوم نداره. یعنی وصف استعمال شده در غیر مفهوم، لذا ایشون میفرماد و عمل استدلال علا زاله. خب برای قرینه نداشت باید مثال بزنیم، اینجا قرینه ما داریم، اینجا قرینه داریم که با ردیبه ولو در دامن دیگری هم بزرگ بشه نمیشه ازدواجش کرد. شما باید یه مثال بیارین، ایشون داره دفاع میکنه، ولی این آقا هم عقیده ماست، این آقای مستدل هم عقیده ماست، میگه وصف مفهوم نداره، وقت به این آیه تمسک کرده، ایشون میگه به این نمیخواد تمسک بکنی. اینجا قرینه ما داریم که این دختر و این ربیبه در دامن پدرش هم اگر بزرگ بشه تو خانه شما هم نیاد بازم ازدواج حرامه، پس اینجا رو شما نباید شاهر بیاری. و عمل استدلال علا ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی استدلال بر عدم دلالت، الدلاله یعنی دلالت الوصف، بعضیا استدلال کردن بر این که وصف دلالت نداره بر مفهوم، هم عقیده ما سا میگه وصف دلالت بر مفهوم نداره، اما به چه تمثل کرده؟ به آیه ربائبکم اللاتی فی حجورکم، به این تمثل کرده فتیحه. این استدلال دو تا اشکال داره، یک ان الاستعمال الف لام عوض از مضاف الیه، یعنی استعمال وصف، استعمال وصف فی غیرهی غیر مفهوم، ایشون میفرماد استعمال وصف فی غیر مفهوم احیانا، اگه در یه زمانی احیانا یک وصفی استعمال شد در غیر مفهوم، مثل همینجا که وصف استعمال شده در غیر مفهوم، یعنی مفهوم نداره، استعمال وصف در غیر مفهوم احیانا مال قرینه الخارجیه که روایاته مما لا یکاد ینکر، ایشون میفرمادی قابل انکار نیست، یعنی همونام که قائلن مفهوم وصف حجته اینجا رو نمیگن حجته، میگن اینجا مفهوم نداره، چرا؟ به قرائن خارجیه، استعمال وصف در غیر مفهوم احیانا، یعنی احیانا اگر یه جایی وصف استعمال شد در غیر مفهوم، ولی با قرینه خارجیه این که لایکاد ینکر، یعنی اونام که قائلا مفهوم وصف حجته اینجا رو نمیگن، چرا؟ برای این دیگه قرینه ما داریم، قرینه داریم با ربیبه نمیشه ازدواج کرد، روایاتش رو ببینیم. حالا اهم مدین که این دختر این خانوم که فعلا خانومش حالا با من ازدواج کرده، دختر این خانوم تو دامن من بزرگ بشه یا تو دامن پدریش بزرگ بشه، ایشون میترما لایکاد لایکاد یون کرد، نشاید کسی انکار کنه اینجا رو که چی؟ وصف مفهوم نداره، استعمال شده وصف در غیر مفهوم، کما فی الآیه قطعا، آیه قطعا از همین قبیله، یعنی استعمال وصف شده ولی مفهوم نداره، وصف در غیر مفهوم استعمال شده به قرینه خارجیه. این اولا ما انهو علاوه انهو ضمیر شأن یعتبرو فی دلالت الوصف علی المفهوم عند القائل به دلاله ان لا یکون خبر یعتبرو، یعتبرو یعنی اونایی که قائلن که وصف مفهوم داره، اونا میگن معتبر است در دلالت وصف بر مفهوم، چی معتبره؟ این که نباشد اون وصف، ان لا یکون اون وصف، ان لا یکون اون وصف واردن مورد القالب. ببینید آقا این چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میخواد بگه خلاصه اگر نزاعی هست یه عده‌ای قائلن وصف مفهوم داره، مال اونجاییست که قید وارد مورد غالب نباشه، این قید وارد مورد غالبه، یعنی زنایی که شوهر دوم میخوان بکنن غالبا دخترشونی میرن تو خونه شوهر دوم، حالا گاهی هم اتفاق میفته دختره میدن به پدرش، پس این فیه جور کن قید وارد مورد غالبه، یعنی غالبا اینجوریه، واقعا هم همینطوره، آدم تو ست دو زن که دختر بچه‌ای داره طلاق میگیره میاد تو خانه شوهر دوم، 95-90% اون دخترم عقب خودشون میارن که این دختر تو دامن ناپدری بزرگ میشه، پس خلاصه اونایی هم که میگن وصف مفهوم داره کجا رو میگن؟ اونجایی که وصف قید وارد مورد غالب نباشه، مثل اکل زیدن العالم، این العالم قید وارد مورد غالب نی، بعضی از مردان هستن عالم هست، بعضی عالم نیستن، ولی این قید وارد مورد غالبه، این فی حجور کن قید وارد مورد غالبه و معتبر است در مفهوم داشتن وصل که اون وصل وارد مورد غالب نباشه و اینجا وارد مورد غالبه. یعنی این فیه و جور کن قید وارد مورد غالبه. اونایی که میگن وصل مفهوم داره کجا رو میگن؟ مثل اکرم رجل العالم که اونجا عالم، ممکنه رجل عالم باشه ممکنه نباشه. ببینید یه همچین وصفایی رو میگن، مثل اکرم رجل عالم. خب اینجا ممکنه رجل عالم باشه ممکنه نباشه، یعنی وصفش گاهی هست گاهی نیست، ولی در اینجا وصفش مورد غالبه. یعنی غالبا زنهایی که شوهر داشتن یه دختری دارن اونم همراه خودشون میارن، اون وقت چنین جایی که وصف ما وارد مورد غالبه چنین وصفی مفهوم نداره. لذا میفرمان یعتبر رو در دلالت وصف بر مفهوم معتبر است. چی معتبره؟ ان لا یکون اون ور، اون وصف وارد مورد غالب نباشه کما فی الآیه، در آیه هست اون وصف فی حضورکم قید وارد مورد غالبه. و چه وصفی مفهوم داره؟ اون وصفی مفهوم داره که معتبر باشد در او، که نباشد وارد مورد غالب. مثل اکرم رجل العالم، این عالم الان چه وصفیه؟ ممکنه باشه ممکنه نباشه. مردی ممکنه عالم باشه یه مردی ممکنه عالم نباشه، یه همچی وصفی که غالبی نیست. بعضی مردا بی سوادن بعضی مردا هم با سوادن، قید غالب نیست. ایشون می فرمود نظام مالی همچی جهاز، مالی همچی جهایی که چیه؟ قید وارد مورد غالب نیست. اما این فی حضور کن وصفه، ولی چون وصف مورد غالبه لذا در اینجا مفهوم نداره. حالا وجه الاعتبار چیه؟ چرا معتبر است که اون وصف مورد غالب نباشه؟ آقا حالمون خیلی بده، با هر زحمتی شده خودمون تنگی رسوندیم، در آقایی میبخشیم. وجه الاعتبار واضح. ایشون میفرمان چرا چنین چیزی معتبره؟ چرا معتبر است که اون وضع قید وارد مورد غالب نباشه؟ میگه لعدم دلالتهی، برای اینکه اون وضع دلالت نداره معهو. او به چی برمیگرده؟ به اون مورد غالب. ضمیر دلالتهی به وضع برمیگرده، اون ضمیر معهو به اون مورد غالب برمیگرده. لعدم دلالت وصف اینجوری، معهو یعنی چی؟ یعنی وصف مورد غالب. وصف مورد غالب این دلالت نداره علل اختصاص. الافلامش عبد از مضاف الیه، یعنی اختصاصه حرمت ازدواج به این وصف که فی حضور کن باشه. این وصف دلال، این وصف معهو، ضمیر دلالتهی به وصف، معهو هم به مورد غالب. وصف اینجوری چجوری؟ مورد غالب. وصف اینجوری دلالت نداره بر اختصاص اون حرمت به اون فی حضور کن، اختصاص نداره به این که حرمت مال اونیست که در دامن شما بزرگ بشه. اگر اختصاص داشت، اگر اختصاص داشت که این حرمت مال فی حضور کنه، بله مفهوم داشت، ولی نه اختصاص نداره. این حرمت ازدواج با این دختر اختصاص نداره به وصف. بس کدومه؟ فی حضور کن. اگر اختصاص داشت، اگر این دلالت داشت بر این که حرمت، اختصاص داره به وصف، یعنی به حضور کن، اگر اینجور بود بله مفهوم داشت، ولی نه دلالت نداره بر اختصاص حرمت به مورد وصف. و الا و بدونه ها، یعنی بدون دلالت، اگر دلالت داشت بر اختصاص بله مفهوم داشت، ولی بدون دلالت لا یکاد یتوهم دلالت الوصف علی المفهوم. ولی الان که دلالت نداره بر اختصاص، پس ما میفهمیم که این وصف دلالتش عمومیه. پس خلاصه این که شما آمدین با این آیه میخواین ثابت بکنین که وصف مفهوم نداره درست نیست، دو تا اشکال داره. اگر کسی بخواد بگه وصف مفهوم نداره، اون راهی که ما رفتیم بعد بره ادله اونها رو باطل بکنه و خود به خود مطلوب ما ثابت میشه. اما بیای با یه آیه قرآن ثابت بکنی که وصف مفهوم نداره، این کار درستی نیست. صفحه اشاره به تشکیک این دلیل دومه. نه، این جواب دوم، یعنی دو تا جواب دادین. صفحه اشاره به اینه که این جواب دوم خیلی جواب قانع کننده ای نیست. اونایی که گفتن وصف مفهوم داره، نگفتن قید وارد مورد غالب نباشه. شما از خودتون اضافه کردین. پس صفحه که استدلال باطله، ولی با جواب اولی نه با جواب دومی. تذنیبون زنب یعنی دم. تا حالا چند بار این تعبیر رو داشتیم، زنب یعنی دم. سر مطلب تموم شد، رسیدیم به دمش. البته مقصود از دم یعنی دنباله. زنب به معنای دمه، یعنی سر مطلب تموم شد، حالا رسیدیم به دم مطلب. ولی مقصود از دم یعنی دنباله مطلب، یعنی راجع به این که آیا مفهوم وصف حجته یا نه. الان میخوام در رابطه با او یه مطالبی رو عرض کنیم. فکر نمی کنم از دور بتونیم بخونیم، فقط من خیلی حالم بده. من فقط یه مقداری چند تا مسئله، چند تا مثال عرض میکنم، آقایون در ذهنشون بشمارن. خیلی این مثال ها مؤثره در فهمیدن درس. ببینید آقا، نسبت وصف با مفهوم یکی از چهار جوره. تو چهار تا خط، یک و دو و سه و چهار بذاریم، جلوهاش خالی بذاریم تا بعد مثالشو بگم. نسبت وصف با موصوف یک وقت نسبت تساویه. مثالش جاش خالی بذاریم تا برسیم به مثالش. نسبت وصف با موصوف، نسبت وصف با موصوف یکی از چهار جوره. یا این وصف با موصوف نسبتش تساویه، یک. دو، یه وقت این وصف نسبتش با موصوف اعم مطلقه. سه، یه وقت نسبت این وصف با موصوف اخص مطلقه. چهار، یک وقت نسبت این وصف با موصوف اخص من وجهه. این چهار تا رو میگم که بعد مثال هاشو از کردیم. چهار، یک، دو، سه، چهار بذاریم بعد مثال، جلوش خالی بذاریم برای مثال ها. پس ما داریم وصف و موصوف میخونیم دیگه. یه موصوفی داریم، یه وصفی داریم. آیا این وصف مفهوم داره یا نداره؟ یک وقت این وصف ما با موصوف نسبتش تساویه، یه وقت این وصف ما با موصوف نسبتش اعم مطلقه، یه وقت این وصف نسبتش با موصوف اخص مطلقه، یه وقت این وصف نسبتش با موصوف اخص من وجهه. حالا مثال هاش. اونجایی که وصف نسبتش با موصوف تساوی باشه، اکرم رجلا ناطق. اکرم رجلا ناطق، رجل موصوفمونه، ناطق وصفمونه، و این ناطق نسبتش با رجل تساویه. خب هرکی ناطقه، ناطق یعنی مدرک کلیات، نه صحبت کردن. اکرم رجلا ناطق، خب هر کس که ناطق مردم هست، هرکی مرد هست ناطقم هست، تساویه. اینجا نسبت وصف با موصوف تساویه، هر کی مرده خب ناطقم هست و هر کی ناطق مردم هست. پس نتیجتا این قسم اول نسبت وصف با موصوف تساویه. قسم دوم نسبت وصف با موصوف، اون وصف اعم مطلق از موصوف. اکرم رجل الماشی، وصف ما ماشیه و این اعم مطلق است از رجل. چرا؟ برای که گاو و گوسندام راه میرن، ماشی بودن که مال رجل و انسان نی، گاو و گوسندام را میرن. اینجا وصف ما اعم مطلق است از موصوف ما. موصوفمون رجله، ولی وصفمون راه رفتنه، که راه رفتن اعم از رجله، چون بقر و غنم هم راه میرن. مثال سوم، اکرم رجل العالم. این همون مثالی است که روز اول زدیم ما، اکرم زیدن العالم که میگفتیم. حالا برای اینکه همه مثال یکی باشه اینجا رجل میگیم، ولی همون مثالی است که هی میگیم اکرم زیدن العالم، این همونه. منتها برای اینکه موصوفا یه جور باشه الان اینجا رجلش میکنیم. اکرم رجل العالم، اینجا وصف ما اخص مطلق است از موصوف. چرا؟ برای اینکه هر کسی که عالمه رجلم هست، اما هر رجلی که عالم می، چقدر رجل ها هستن که سواد ندارن. اینجا نسبت وصف به موصوف نسبتش چیه؟ اخص مطلق است از موصوف، نسبتشون عام به خاص مطلقه. و اما اونجایی که نسبت وصف با موصوف اخص من وجه باشه. اکرم رجل شاعر، اکرم رجل شاعر، این شاعر نسبتش با اون موصوف ما، این شاعر نسبتش با این موصوف ما عام خاص من وجهه. عام خاص من وجه که میدونیم یه ماده اجتماع داره، دو ماده افتراق. یه کسی که هم رجل باشه هم شاعر باشه، این ماده اجتماعش آسمان حسین اصفهانی هم بالاترین مراجع بوده هم بالاترین شعرا بوده، هم رجل هم شاعر، ماده اجتماعی. دو تا ماده افتراق هم داره، رجل هستش همون شاعر نیست، مثل ماها رجلیم همون شاعر نیستیم. یه ماده افتراق هم از اون بر داره، شاعر باشه و رجل نباشه، مثل این زنهای شاعره که حالا اگه بخوام اسم ببریم مثلا فرگین اعتصامی که علا کله ها شاعره ولی مرد نیست. پس عام خاص منبج به چی میگن؟ به جایی میگن که یه ماده اجتماع داره دو ماده افتراق. رجلی که کسی که هم رجل باشه هم شاعر باشه ماده اجتماع، اون بزرگواری که اسمشو بردی، هم رجل هم شاعره، دو تا ماده افتراق داره. بعضیا رجل هستن ولی شاعر نیستن مثل ماها، بعضیا شاعر هستن ولی رجل نیستن مثل این زنای شاعره. خب این چهار صورت متصور میشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این بحث این که آیا مفهوم داره وصف یا نداره مال اونجاهاییست که موضوع محفوظ بمونه. اگر موضوع محفوظ بمانه اونجا نزاعه، یه عده‌ای میگن مفهوم وصف داره ما میگیم نداره. و این کجاست؟ سومی و چهارمی، یعنی اونجایی که وصف اخص مطلق باشه از موضوع یا اخص منوج باشه با افتراق جانب وصف. یه قدی مشکلش فقط اینه آقایی نمیشن مطالعه کنن، ما که رو نخوندیم. ببینیم در دو جاست که موضوع محفوظ میمونه، یکی اونجایی که وصفمون اخص مطلق باشه از موضوع، یکی اونجایی که وصفمون اخص منوج باشه و افتراق جانب موضوع. افتراق جانب موضوع کدومه؟ یعنی رجل باشه شاعر نباشه. آخه افتراق دو طرف داره دیگه، گفتیم عام خاص منوج دو ماده افتراق داره، یه وقت شاعر رجل می، این افتراق از طرف کیه؟ از طرف وصفه. یه وقت نه رجله ولی شاعر نیست، اینجا افتراق از طرف موصوفه. شرط این که مفهوم بخواد وصف داشته باشه شرطش اینه که اون موضوع محفوظ بمانه و در دو جا موضوع محفوظ بمونه، یکی اون سومی که وصفمون اخص باشه از موضوع، یکی هم در چهارمی ولی به شرط افتراق از جانب موضوع، یعنی رجلی باشه که شاعر نباشه. افتراق از جانب موضوع چلاخه یه افتراق هم از اون ورد داره، یعنی شاعر هست ولی خلاصه رجل نیست. نه اون نمیگیم، اونایی که میگن وصف مفهوم داره همچی جاییه، یا باید اون وصف اخص مطلق باشه از موضوع، یا اگر اخص منوج هم هست جانب موصوف افتراق داشته باشه. اگر جانب موصوف افتراق داشته باشه اونجاست که اونا میگن مفهوم وصف، وصف مفهوم داره و ما میگیم نداره. حالا خیلی بد شد دیگه، انشالله بقیهش باشه برای خواهد. میام آقا ما بالاخره در موردن اونم شده میانید درست تقبل و حالا این که